در اون موقع عراق جزء همدان بوده به لحاظ اداری و در همون موقع ساوه جزء گیلان بوده در تقسیمات کشوری، به این دلیل همدانی نام برده شده.
بله، ثبت احوال هم موالید رو در علی گودر ثبت می‌کرد.
دقیقاً
این تقسیمات کشوری اون زمان
دقیقاً اینطوری بوده و این داله برای نیست که این خانواده مثلا مال شهر دیگه‌ای باشه و یا جزء اختلاف بروز کرده بوده می‌دیدم سر صدا و اینا، این نه نیست، تقسیمات کشوری بود. اینا مال من به صورت شفاهی تحقیق کردم، خاندان فرهانی مربوط به دهی هست به نام مصلح‌آباد که این رو من در دانشنامه عراق هم مفصل شرح دادم، نوشتم که ثبت شده از مصلح‌آباد هست و قبل از آقا علی اکبر هم پدر آقا علی اکبر حسن نامی بوده که ایشون هم موزیسین بوده، ایشون هم نوازنده بوده. بله،
چند سال قبل مشاهیر عراق رو یک کتاب مفصلی 780 صفحه بود، منتها کم لطفی کرده بود اون کسی که گردآوری کرده، یا اطلاع نداشته یا علاقه نداشته، هنرمندان رو نام نبرد ولی شخصیت‌های برجسته علمای دینی و علمی اینها رو آورده بودن. به نظرتون این کتابی که شما میارید میتواند مکمل باشه و هر کس هر آنچه که میخواهد در رابطه با شخصیت‌های این استان بداند از این دو کتاب میتونه به دست بیاره؟
یه کتابی بود سال 1380، من همکاری کردم با آقای دکتر فرهانی در رابطه با نامداران استان مرکزی که ما شاخصهای موسیقی رو من اونجا نوشتم. مشاهیر استان مرکزی به قول یک دوست شوخ‌طبعی جناب آقای دکتر مهدی فرهانی میگفت در منطقه فرهان اگر تو یک کوچه در یک خونه رو بزنی 6 تا دکتر میاد بیرون، چون ما تو یک کوچه 3 تا دکتر غریب بیرون دادیم، محمد غریب، طب کودکان عبدالعظیم غریب مترجم کلیل الدمنه و محمد غریب و احمد غریب هم زمین شناس.
بله،
یعنی یه منطقه است که مرتب بخش فرهنگیش زایش داره، مرتب بیرون میده و این کتاب میتواند مکملی باشه بر اون کتابی که نام بردین و کمک بکنه. من پیشنهاد میکنم که کلیه عزیزانی که در استان مرکزی هستن در رشته های مختلف بیان جمع‌آوری کنه. ما در هنر سینما انقدر داریم که حد نداره.
بله، تشکر میکنم، منتظر میمونیم بعد از پخش موسیقی به انتخاب تهیه کننده برنامه آقای رستگاری ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم آقای مبصری.
جهان از باد نوروزی جوان شد، دوست جهان از باد نوروزی جوان شد، زهی زیبا که این ساعت جهان شد، آخ آخ چو گل در مهد آمد دوست، چو گل در مهد آمد بلبل مست به پیش مهد گل نعره زنان شد، آخ 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 کجایی سامیا، کجایی ساقیا، درد شرابی شرابی که عمرم رفت و دل خون گشت و جان شد، که عمرم رفت و دل خون گشت و جان شد، که عمرم رفت و دل خون گشت و جان شد.
با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شماییم. به اتفاق آقای رضا مهدوی کارشناس برنامه گفتگو میکنیم با آقای بهروز مبصری پژوهشگر موسیقی ایرانی. در خدمت شماییم آقای مهدوی.
بله آقای مبصری عزیز، ما اگر موسیقی خاندان فراهانی رو که به نظام دستگاهی تبدیل میشه و از آنچه که گذشته بوده به شکل دیگری تدوین میشه، حالا اینکه کم شده زیاد شده چگونه تدوین شده یه بحثی است، بحث دیگر این که به عنوان زبان معیار موسیقی در فلات ایران مورد وثوق قرار میگیره و وقتی ما میگیم موسیقی بومی و موسیقی شهری داریم، موسیقی شهریمون اصالتش برمیگرده به نظام دستگاهی که همه تبعیت میکنن، حتی استانهایی که ایلیاتی هستن قومیت‌های مختلف دارن در کنار موسیقی فولکلور خودشون و آیین‌های خودشون به این موسیقی تأسی میکنن. اینکه عراق توانسته چنین نشر و نموی بده به سراسر ایران، فکر میکنید به واسطه حاکمیت دوره قاجار بوده یا اینکه اعتبار خاندان فرانی و این دو شخصیت، این دو برادری که بزرگ مردی در عرصه تار و ستار و موسیقی آفرین بودن، یا دلایل فرهنگی سیاسی بوده؟
تمام اینه که گفتین شامل میشه. یک مطالعه من کردم در رابطه با اینکه به چه دلیل استان مرکزی این همه تحصیل کرده بیرون میده. من یه مثالی بزنم، مثلا پدر بنده در سال 1304 کلاس هفتم در عراق مدرسه امریکایی درس میخونده. خب 1304 کلاس هفتم بوده. یه مدار قبلا بری وجودش اول وجود افراد و مسئولینی بوده که در اون مناطق مدرسه درست کردن، یعنی شرط اولش این بوده.
گویا مهندس عربی هم اولین مدرسه شبانه در ایران رو اونجا تأسیس کرده.
این به اصطلاح که از گذشته های دور حالا به عنوان مکتب خونه بعد رسمیت پیدا میکنه به عنوان مدرسه میشه، تقریبا از اواسط قاجاریه شروع میشه که مدرسه به صورت رسمیه، یعنی کلاس و اینها داره. وجود چنین مدارسی باعث میشه که شخصیت ها رشد بکنن و اوتوماتیک جویا بشن و مهاجرت کنن، برن چیزهای دیگر رو یاد بگیرن، بیان و تأسیس کنن و نهادهای اولیه رو تأسیس بکنن. یک فش بخش این هست. یک بخش حاکمیت دوره قاجار بوده که وسیله امیرکبیر در و خود قائم مقام فرانی در گذشته قبل از امیرکبیر وجود داشته که باعث رشد این مناطق میشه. بس ببینید شهر عراق در دوره فتحعلی شاه ساخته میشه، یعنی به واسطه همین خاندان بوده که در اونجا ساخته میشه و مرز به اصطلاح دوتا طایفه بوده در اون مرز وسط شهر عراق ساخته میشه که این دوتا به اصطلاح تداخل نکنن با هم دیگه. این در اونجا ساخته میشه و باعث میشه که باعث رشد میشه. شهرهای دیگر هم که نگاه کنید، خب مثلا ساوه شهر باستانی هست، جز شهرهای باستانی جهان هستش، خیلی تاریخ اصلا قبل از میلاد مسیح هم داره، حتی پیامبر کلیمی یشمائیل پیامبر که 6 بار در قرآن کریم هم نامش اومده، مقبرش اونجاست. خب باعث چنین شهرهای کهنی که در منطقه استان مرکزی هست، باعث رشد مردمش میشه و گویش فارسی که به اصطلاح زبان رسمی ایرانی ها بوده، و یکیش هم نزدیک بودن به پایتخت ها، این عامل مهم رشد این مناطق هست و باعث میشه که رشته های گوناگون هم رشد کنه. شما در سینما میبینی که استان مرکزی افراد خیلی دارن در هنر گرافیک و نقاشی، همینطور در هنرهای افغانه همینطور خیلی زیادن. من اصلا یعنی واقعا من پیشنهاد میکنم که هر کدومش یک کتاب باید در برابر رشته های مختلف بنویسن.
بله، خود آقای مهران مدیر از شاخص هاش هست.
بله دیگه،
بسیار شناخته شده است. ببینید خب متاسفانه ما خیلی شناخت نداریم، حالا نه فقط عرصه فرهنگ و هنر و موسیقی، همین ساوه که الان شما فرمودید چه سبقه تاریخی بزرگی داره. متاسفانه خوشبختانه ساوه رو به انارش میشناسن. حالا انار صادراتی داره در نوع خودش کم نظیر از این دست موارد، ولی چه شده ما این مخفول واقع شده در گذر زمان و کم میدونیم؟ این که بگیم خب مطالعه کم داریم این نیست، شاید رسانه باید تولید برنامه هایی میکرد و چهره های شاخص فنی، مهندسی، پزشکی، هنری از این دست موارد رو می آورد از طریق ویدیوها و فیلم هایی، چون امروز زمان تصویره و باید اینها رو به شکل‌های مدرن یاد گرفت. اما این هم کم اتفاق میفته. شما الان ساوه زندگی میکنید.
بله.
فهم میکنید که این دوستان فرهنگی که نگاه رو که الان شما پیدا کنید دارین کتابت میکنید، میتونن در عرصه تصویر بیان کارهایی بسازن که همگان در ایران، تمام فارسی زبانان جهان خیلی راحت الحلقوموار اصطلاحاً بشناسن توی برنامه یک ساعته؟
در بخش رسانه خوشبختانه ما در عراق افرادی رو داریم، چون من باهاشون مستقیما سر و کار دارم و خودم عضو شورای شعر موسیقی اونجا هستم، خوشبختانه تخصص دارن، ولی محدوده کاری اینا در سطح استانه. یه بخش دیگه هم هست، ببینید توجه داشته باشید، رادیو صدا و سیمای استان رو چند درصد گوش یا تماشا میکنن؟ کافی شبکه سی یه فوتبال پخش بنم میذارن اونور یا شبکه‌های دیگه، حالا کاری نداره. یک بخش رسانه است که البته تخصص دارن، خوبم دارن کار میکنن، اما بخش دیگه یعنی مسئولین ادارات، ما میبینیم که مسئولینی در ادارات هستن که متأسفانه کنه تخصصی تو این زمین‌ها ندارن. حالا مجبورم نام ببرم، مثلا ما وقتی وارد اداره ارشاد مثلا شهرستان ساوه میشیم، خب مسئولش فکر نمی‌کنم تخصص هنری داشته باشه تا اونجا که من می‌شناسم. معاونتش هم همینطور. همین در شهرهای دیگه استان است. در مرکز استان یه نفر کارشناس موسیقی گذاشتن که اون کارشناس با اینکه کارشناس ارشد است و مدرک فوق لیسانس داره، ولی گرایشش پاپه. حالا جایی که زادگاه موسیقی ردیف دستگاهی ایرانه.
بله واقعا جای تعجب.
ببین این چیزها، این مشکلات هست. من طرح دادم برای موزه استان مرکزی، 16 سال دارم دنبالش میدوام که موزه موسیقی استان مرکزی رو درست کنیم. هر دفعه ما رو انداختن جلو، اول به به چهچه، بعد یه پشت رو خالی میکنن و وسط میمونی چی کار بکنیم.
ولی به لحاظ اجرایی جشنواره خیلی خوبی تو استان مرکزی برگزار شده. مثل دیگر استان دلیجان چند ساله یا عراق پارسال جشنواره سودنوازی برگزار شد.
دو سال تو ساوه برگزار کردم. خب پوست خود من کنده شده. تنهایی. اونم با چه اصطلاحاً قرلندی از طرف مسئولی. اگر یک، حالا من متأسفانه چون الان دیگه فشار خونم بالا رفته، یک سند به من نشون بدن مسئولین استان مرکزی که یه دونه یک قرونی بابت این زحمات من به من داده باشه، یه دونه یک ریال. دو تا جشنواره در ساوه گرفتیم، 3 تا جشنواره آوازی، خودتونم به عنوان داور تشریف داشتین، در دلیجان بود منطقه آوازی کشوری، 4 تا جشنواره موسیقی استان مرکزی گرفتیم. ببینید استان مرکزی زادگاه ردیف دستگاهی موسیقی کشور هست، 4 تا جشنواره موسیقی استانی بیشتر نگرفته. استان خوزستان، استان مرز، درگیر مستقیم با جنگ بوده، 26مین جشنواره موسیقیش گرفته. استان یزد، دارالمؤمنین 17مین جشنواره ش گرفته. آی هوار، چرا استان
فارس، استان خراسان، اینا بله
کجا بره؟ به کجا بریم، پیش کی بریم، اینها هست. متاسفانه به دلیل اینکه نمیدونم چرا مسئولین فرهنگی استان مرکزی اهم از شهرها و یا استانی متاسفانه روی این بخش کار نمی کنن. دلیلش یه بارم من از یکشون صادقانه پرسیدم، گفت بابا انقدر اینجا شما نویسنده دارین، یه مدیر کلی اومده بود اهل بجنورد بود، گفت ما اینجا دو تا هنرپیشه داریم چه میدونم میان تو بجنورد خیابون به هم میاد، اینجا انقدر شما نویسنده و هنرمند دارین، طرف تو خیابون رد میشه میگه این 37 جلد کتاب نوشته، شما نیازی به این چیزا ندارین. ببین
یعنی زیاد داشتن باید دلیل بیشتر پرداختن باشه، نه این که اصلا نپردازن.
نه برعکس، اتفاقا باید نگاه بالادستی ها و نگاه کمیسیون فرهنگی مجلس اینگونه باشه، بودجه خاص بدن، چون همچین خطه با این سابقه و درخشانی اصلا... میطلبه که نگاه ویژه تری بشه. آموزشگاه خیلی خوبی تو عراق از برادران موسوی خیلی خوبی اندرش میکنن.
ما در استان مرکزی 34 تا آموزشگاه داریم که 24 تاش تو عراقه، 10 تاش تو شهرهای دیگه است. ناگفته نماند عراق جزو 18 کلان شهر کشور با حدود 520 هزار نفر جمعیت، شهرهای دیگه جمعیتشون ساوه حدود 300 هزار نفره و شهرهای دیگه زیر 30 هزار نفر رو 40 هزار نفره. یعنی 17 تا شهر داره استان مرکزی.
یه چیز عجیبی از این خطه فرهنگی و هنری چه قبل انقلاب و چه بعد انقلاب نگاه اقتصادی بهش شد و بزرگترین پالایشگاه‌ها و مباحث صنعتی رو اونجا قرار دادن که الان آب و هوای خوبی نداره و یه جوری آب و هوای فرهنگ‌هنر اونجا تنگ شده. فکر می‌کنید دلیلش چی بوده؟ استقبال مردم بوده از صنایع؟
صاحب بزرگترین شهر صنعتی خاورمیانه رو الان داره.
بله.
البته به لحاظ مساحت نه به لحاظ تعداد. به لحاظ تعداد عراق با 2000 تا کارخونه، صاحب با حدود 650 تا کارخونه. منتها به لحاظ وسعت و متاسفانه آلودگی هوا یک علتش اینه که نزدیکترین شهر بهش تهران هست.
بله.
و مهاجرپذیر، یعنی مهاجرانی که از منطقه کردستان، لرستان، منطقه غرب میان میان توی منطقه
شهرکای خیلی جدیدی حساب شد.
بله.
حیف که فرصت نیست بیشتر از شما بشنویم. خداحافظی میکنم.
فقط من یه نکته‌ای به ذهنم رسیده که اگر اجازه بدید مطرح بکنم، برای این جوانان علاقمندی که مایلن در عرصه پژوهش کار بکنند، آقای مبصری از کجا باید وارد بشن، چه کار باید بکنن که در واقع حالا 20 سال آینده شاید بشن آقای
خواهشون هستن؟ یک کتاب های پایه هست، اولیش کتاب تاریخ موسیقی مرحوم حسن مشهون هست، کتاب های آقای خالقی هست، بعد کتاب هایی هست در رابطه با رجال شناسی که زیاد هست، حالا میتونن امروز با سایت گوگل سرچ کنم، ولی کتابای پایه این دوتاست.
و اینکه یه آنی باید داشته باشن، یه علاقه و انگیزه درونی رو... بایستی وجود
بله
داشته.
اگر اونا رو بخونن و اون آنیت در اینها باشه دنبالش میرن.
بله.
که مثلا این مسئلهی که آقای اشون گفته این داستانش چیه،
درست
اینا رو دیگه دنبالش میرن.
متشکرم آقای مبصری از حضورتون، انشالله که همچنان در عرصه پژوهش موسیقی و موسیقی بدرخشید و ما هم توفیق داشته باشیم در برنامه‌های دیگری در خدمتتون باشیم. آقای مهدوی از شما هم تشکر میکنم. در همینجا زمان بخش گفتگوی برنامه نیستان به پایان میرسه. من با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
با صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان.
آرزوی ما تو قبله دل ها تو جان بی تو آرامی ندارم.
از نیستان بشنوید.
در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی، درود و مهر بر همه نازنین فریخته فرهنگی دانشی مردمان ایران زمین و همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خنیای ایران. در ادامه آنچه راجبه دستگاه راست پنجگاه و برخی گوشه های اون براتون گفتیم. اکنون میخوام به گوشه بحر نور ما توجه کنیم. گفتیم که راست پنجگاه ماهوری است که از درآمد دوم آغاز میشود و به قول استاد وزیری چون راست پنجگاه رو در تار و ستار از فا می نوازند و در این حال صدا دهندگی ساز عوض میشه، برخی گمان میکنند که دستگاه جدیدی است. گامون و تمام اندازه های بین نوت ها یا به قولی فواصل نوت ها یکی است با ماهور. در ماهور اشاره ای به شور داریم از طریق گوشه دلکش. ماهور گوشه دلکش شاهدش در ماهور درجه پنجم گام ماهور است. که ماهور رو ما از فا بنوازیم به شور دو از طریق گوشه دلکش وارد می‌شویم، همان گونه که در ردیف قدما ماهور رو آنگاه که از مایه دو می‌نوازند به شور سل وارد می‌شوند. حال راست پنجگاه رو برایتون درآمد می‌کنیم. راست پنجگاه یا به گفته استاد فرامرز پایور راست و پنجگاه از راه گوشه بحر نور وارد همان شوری می شویم که در ماهور از راه دلکش با آن وارد می شویم. گوشه بحر نور در راست پنجگاه. در ماهور وقتی به گوشه دلکش وارد می شویم می توان بعد از اون قرچه و رضوی شور رو نواخت. در راست پنجگاه این گونه است. البته در ردیف ماهور قرچه و رضوی آورده نشده است، ولی در راست پنجگاه قرچه و رضوی رو می نوازند. دوباره از بحر نور آغاز می کنیم. Thank you. در برنامه آینده چگونگی فرود از قرچه و رضوی و شور به راسپنجگاه و چگونگی فرود از دلکش به ماهور رو برای شما خواهیم گفت و خواهیم نواخت. آنچه برای شما نواختیم چگونگی ورود به شور از ماهور و تفاوت اون با ورود به شور در راسپنجگاه.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای این بخش از برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
الکتریکی ها با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی، گروه صنعتی بروکس.
شبتون بخیر همراهان گرامی و دوستان عزیزم. عرض میکنم از ساعت 24 با برنامه چهارباغ همراهتون هستم. مثل همیشه حضور پررنگ شما در این برنامه قوت قلبی است برای ما، باعث افتخارمونه. 220-485 و 220-588-20 این دو شماره تلفن آشنا در اختیارتونه. از این طریق صدای گرم و دلنشین شما رو خواهیم شنید. عرض کنم که از الان نمیتونید متاسفانه تماس بگیرید، به طور خودکار ضبط نمیشه، بلکه امشب هم همکاران عزیز در اتاق ارتباطات از ساعت 24 صدای شما رو ضبط میکنن، اما زودتر از همون لحظه تماس بگیرید که ما بتونیم زودتر پخش بکنیم. همینطور سامانه 30558 و البته راه دیگر ارتباطی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و یا سامانه 30162 که میتونه درباره مجموعه برنامه‌ها اظهار نظر بفرمایید. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده روزنه باشید.